منابع بانکی اتفاق میفته با اهرمی‌سازی که ما توی بانک انجام میدیم. یعنی ما میایم یک بخشی از منابع بانکی رو حمایت میکنیم، ولی پرداخت ها از منابع بانک هستش. این معنی در واقع این اهرمی‌سازی هستش، یعنی منابع بانکه، ولی قیمت تمام شده بانک رو ما برای شرکت های دانش بنیان میاریم پایین. وقتی که میگیم یک شرکتی مراجعه کنه به بانک تسهیلات 12% بگیره، قطعا امروز نرخ تمام شده پول توی بانک 12% نیست.
درسته.
ما این در واقع عدم و نفع یا نرخ 12% تا اون عدد مطلوب بانک رو در واقع به نوعی با بانک وارد حساب کتابی میشیم و ما تامین میکنیم.
بله.
اسم این شیوه فعالیتمون رو میگیم اهرمی‌سازی منابع.
آها، خب اینم خیلی خوب. پس بازم
در واقع منابع بانکی رو ما بالای 15 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی رو ما تونستیم به این ترتیب درگیر شرکت‌های دانش بنیانمون بکنیم.
خیلی هم عالی. این تضامینی میخواد شرکت‌های دانش بنیان بخوان این تاثیر رو
بذارن؟ به خدمت شما تضامین اون سمت رو گفتم. شرکت‌های خلاق تا سقف 200 میلیون تومانشون با چک و سفته بالاتر با یه زهرنویسی ساده
است. چقدر خوب. چقدر خوب.
و برای شرکت های دانش بنیان خب طبیعتاً با توجه به رسالت مستقیم صندوق این عدد و این سقف بالاتره، 7 تا 10 میلیارد تومانه.
درسته.
یه بخشی از این رو قرار شده تا سقف 1 میلیارد تومانشو ما داخل صندوق نوآوری پرداخت بکنیم.
بله.
که طبیعتاً اونجا هم با ضمانت ها از طریق خودمون اخذ میشه و حتی امکان با ساده تر.
بله.
و از 1 میلیارد تومان تا 10 میلیارد تومان رو میفرستیم به بانک‌های همکارمون توی این پروژه در واقع بسته حمایتی از کسب و کارها.
درست.
که اونجا هم باز ما همه هم مقام و در واقع توصیه‌مون به بانک‌ها این هستش که باز با اسناد تجاری تا اونجایی که امکان داره این کار رو برای ما انجام بدن و نرخش هم اونجا 12% هست.
خب خیلی هم خوبه. اشاره کردید حالا به این بحث‌های حمایت‌های مالی از این شرکت‌های دانش بنیان یا برای شرکت‌های خلاق. بقیه اون خدماتی هم که شما و تسهیلاتی که می‌دادید مثل همین نمایشگاه که اشاره کردم یا مواردی از این دست، اونها رو هم برای شرکت‌های خلاق مد نظر دارید؟
عرضم به خدمت شما کرد که خب ما مشخصاً و مستقیماً نقطه در واقع رسالت اصلی ما شرکت‌های دانش بنیان.
بله.
روی مقوله‌ای که جناب علی می‌فرمایید در واقع بحث‌های توانمندسازی ما،
بله.
حالا موارد بلا عوض ما مثل اخذ استانداردها، اخذ گواهینامه‌ها، در واقع شرکت در دوره‌های آموزشی، مشاوره‌های در واقع آموزشی مختلف، مشاوره‌های مالی، مشاوره بیمه، شرکت در نمایشگاه‌ها و موارد اینچنینی، اینا مشخصاً مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان. ولی ما برای اینکه شرکت‌های خلاق، شرکت‌های ارزم به خدمت شما فناور و شرکت‌های استارتاپی یا نوآور هم از این قافله دور نباشند، ما از طریق صندوق‌های پژوهش و فناوری که حدودش تعداد در واقع این شرکت‌ها امروز که من خدمت شما هستم حدود 60 تا در سطح کشور پراکنده هم هستن، در همه
استان‌ها هستن،
در جغرافیای همه استان‌های کشور.
بله.
ما از طریق در واقع تفاهمی که با این صندوق‌های پژوهش و فناوری داریم و مبالغی که در اختیار اینها قرار داده ایم، در واقع اصلا این صندوق ها رو موظف کردیم که برن از این دسته از شرکت ها حمایت بکنن، این شرکت های خلاق، فناور و نوآور.
خیلی هم خوب.
برای به صورت غیر مستقیم ما سعی کردیم اون شرکت های عزیز رو هم به نوعی تحقیل بکنید.
بله. که اون میشه بخش خان دکتر شاوردی اینا دیگه.
بله.
خیلی هم عالی. آقای مهندس خیلی بسیار خوشحال شدم از گفتگو با شما. انشالله که اتفاقات خوب همچنان که در
برنامه
مجموعه شما رقم میخوره ادامه دار هم باشه. آقای دکتر بهتتم خیلی سلام برسونید و همه همکاران موفق باشین. شما
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ. با آقای مهندس مهرداد خلیلی صحبت کردیم. ایشون مدیر تسهیلات اهرمی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری هستند، همون جایی که حمایت میکنه از شرکت های دانش بنیان و حالا دیگه فهمیدیم از شرکت های خلاق یا شرکت های اینترنتی هم این حمایت انجام میشه. ساعت 9:34 و 34 ثانیه است که با شما هستیم از رادیو گفتگو، برنامه روزنه. ابداع فناوری که از چوب برق تولید میکنه. این مقدار هم خارج بشیم از کشور و بریم ببینیم محققان در سراسر دنیا چیکار کردن. بریم سوئد، مهندسان سوئدی با دستکاری جزئیاتی داخل چوب روش نوین برای جمع‌آوری برق ابداع کردند. یا به نظر میرسه این روش هم از نانو استفاده شده. مهندسان نانو این تحقیق رو انجام دادن که روی توالی رویدادهایی متمرکز که هنگام خیس و سپس خشک شدن چوب اتفاق میفته. این فرایند که فراتراورش نام داره در تمام گیاهان و زمانی رخ میده که آب در اون حرکت میکنه و تبخیر میشه، در نهایت مقدار کمی بیو الکتریسیته تولید میکنه. این روند سبب میشه شارژ سطح بیشتر بشه و انتقال آب از طریق ماده هم تسریع بشه، در نتیجه توانایی تولید برق ارتقا پیدا میکنه و البته باید پهاش سطح رو هم گویا در چوب عملکرد بالاتری بدن. به هر حال در حالت عادی چوب مهندسی شده میتونه 1 ولت برق با باز انرژی 1.35% میکروواتی به ازای هر سانتی متر مربع ارائه کنه. همینطور ماده مذکور در این سطح قادره تا به مدت 2 تا 3 ساعت کار کنه و 10 چرخه انتقال آب رو تحمل کنه. حالا باید ببینیم که این پژوهش و گرفتن برق از چوب کی وارد استفاده میشه در منازلمون یا در محیط‌های کاریمون و چوب‌های اطراف ما هم در تولید برق به ما کمک می‌کنند. یکی از بحث‌های مهمی که همواره توسط مجموعه وزارت آموزش و پرورش انجام میشه بحث غربالگری دانش آموزان هست. اجازه بدید جزئیات بیشترین طرح رو پای دکتر محمد مصطفی مطرح بکنیم، معاون محترم پیشگیری و تشخیص سازمان آموزش و پرورش و استثنایی کشور. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر از همراهی شما با برنامه روزانه رادیو گفتگو. برای ما بفرمایید از این غربالگری چگونه انجام میشه؟
عرض کنم که برنامه ملی سنجش که تقریبا هر ساله در واقع برای تمامی دانش آموزانی که میخوان وارد پایه اول ابتدایی بشن، خب این برنامه انجام میشده و از زمان شروع این برنامه هم معمولا از 20 خرداد بوده تا پایان شهریور و با هدف در واقع غربالگری دانش آموزان در حوزه های جسمانی، هوش، مشکلات هیجانی و رفتاری بوده که به حال انجام میشد. خب به ضرر متعددی از جمله مشکلاتی که در اون فشردگی زمان اجرا داشت به مقرر شد که انشالله از امسال آذر ماه شروع بشه که ما الان برنامه رو شروع کردیم و عرض کنم که تمامی دانش آموزانی که الان یا در دوره پیش دبستانی ما هستن، پیش دبستانی دوره دوم، و یا عرض کنم که قراره که انشالله سال آینده وارد در واقع مدرسه بشن، کارو داریم شروع میکنیم. نزدیک به 200,000 نفر دانش آموزان ارزیابیش انجام شده، یعنی نوآموزان ما، و یه تغییرات کیفی در برنامه داشتیم و اون این که در واقع 2 تا اختلال گفتار زبان و بیش فعالی هم در واقع اضافه شده به این قبولگری ها. به عبارتی دانش آموزان قبل از اینکه فرایند یادگیریشون شروع بشه شناسایی روشون انجام میشه تا مداخله به هنگام، یعنی به حال بر اساس رسالتی که سازمان پرورش استثنایی کشور داره اینه که از بد به تولد بدین اتفاق بیفته، ولی خب بعضا تقسیم کاری انجام شده، بخشی در وزارت بهداشت و از 2 تا 4 سالگی هم در سازمان بهزیستی کشور انجام میشه. 4 سالگی به بعد هم که ما داریم این رسالت انجام میدیم و تقریبا یه ارزیابی همه جانبه است.
بله، به چه شاخصه هایی مطرح میشه در این ارزیابی های دکتر؟
ما معمولا اینجا دانش آموزانی که در حوزه جسمانی، حالا یه بخش جسمانیه که به حال بچه‌ای که چاقی مفرد، لاغری مفرد یا بیماری های شدید دارن که سبول علاج باید سریع تبیگیری بشه، یا دانش آموزانی که نابینایی و ناشنوایی و کم شنوایی و در واقع کم بینایی دارن، در حوزه های در واقع هوش، خب ما دانش آموزان دیرآموز، عقب مانده ذهنی، دانش آموزان نیازمند توجه رو اونجا بررسی میکنیم. در حوزه های هیجانی رفتاری مسائل مربوط به بیش فعالی، اختلال گفتار زبان، عرض کنم که مشکلات خانوادگی و حتی بحث 2 زبانه بودن بچه‌ها. بعضی جاها بچه‌ها زبان فارسی رو درستی نمیتونه صحبت کنه که مشکلاتی ایجاد بکنه. دانش آموزان استرابی دانش آموزانی که به هر شکل در معرض تهدید هستن، یعنی نیازمند خدمات حمایتی و توانبخشی هم هستن، مورد ارزیابی قرار دادن.
بسیار عالی. الان ما چند تا دانش آموز داریم که به حال در مجموعه مدارس شما حضور دارن؟
ببینید غربالگری که ما داریم انجام میدیم، آره سوال بسیار خوبی بوده، معطوف به شناسایی برای ارجاع به در واقع مدارس استثنایی نیست.
بله.
یعنی این غربالگری حتی دانش آموزانی که نیازمند مداخله به هنگام هستن اما در طرح فراگیر ما دارن شرکت میکنن. ما یه چیزی حدود 120 هزار دانش آموز همین الان داریم که تو مدارس فراگیر ما هستن و تلفیقی، یعنی دانش آموزانی که تو مدارس عادی هستن ولی نیازمند توجه هستن و عرض کنم دانش آموزانی که حالا به هر شکل به عنوان دانش آموزان استثنایی هم دارن درس میکنن چیزی حدود 70 هزار نفر هستن که حالا به حال مشغول تحصیل. اینا دیگه دانش آموزان با نیازهای ویژه خاص استثنایی هستن.
بله. آقای دکتر، من میدونم به هر حال کار شما بسیار سخته، در کنار آموزش باید چقدر مسائل به هر حال روانی و عاطفی رو برای این بچه‌ها مهیا بکنید، اون فضای آموزشی که باید این بچه‌ها بگذرونن، چقدر مدرسان و مربیان این بچه‌ها نسبت به این موضوعات هم آموزش‌های لازم رو می‌بینن؟
عرض کنم که ببینید ما به شک در سازمان آموزش پرورش استثنایی، البته من اول بخش سنجش رو خدمت شما عرض می‌کنم.
بله.
ارزیابی سنجش که داره انجام میشه که حالا الان از آذر ماه شروع شده و قراره که در مراکز اختلال یادگیری ما با عنوان پایگاه های ثابت و اگر یه جایی هم نیاز بود حالا پایگاه سیار مدرسی هم داریم، وقتی کار قبولگری را انجام میدن، خب اینا میدونید متخصصین موضوعی هستند، یعنی در حوزه سلامت جسمانی، بهداشت، عرض کنم که جسمانی حرکتی و گوش، و اینا متخصصینی هستن که قبالگری اولیه رو انجام میدن. بعد اگر دانش آموزتون قبالگری، یعنی بچه‌ای نیاز به بررسی تخصصی داشت، میرن مراکز تخصصی ما، با اونجا ارزیابی تخصصی انجام میشه و بعد جایدهی این بچه‌ها انجام میشه و مداخله دهنگام انجام میشه. این بخش اول دو سنجشه. اما در حوزه خود توانبخشی شما میده، بالاخره سازمان آموزش اساسا برای همین موضوع در واقع تأسیس شده و معلمینی که اونجا مشغول هستن در شکل معلمین تخصصی موضوعی این کار هست. مثلا شما نابینا، ناشنوا یا عقب مانده ذهنی در شکل این هست. ما یک گروهی داریم تو مدرسه، گروه توانبخشی ما که هم از کاردرمانگر و گفتاردرمانگر و شنوای سنج هست که اینها کارهای توانبخشی رو دارن انجام میدن. مشاور هم دارن اینا که بررسی مسئله مشکلات هیجانی رفتاری رو داره بررسی میکنه. الان یه اتفاق خیلی خوبی که افتاده، ما مراکز جامعه آموزشی و توانبخشی،
آها چقدر خوب، اینا رو راه‌اندازی کردید.
بله اینها رو هم راه‌اندازی کردیم که اینها به طور خاص موضوع اختلالات یادگیری و مسائل تخصصی که تو مدرسه امکانش نیست رو اونها خدمات میدن.
خیلی خوبه. حالا من آقای دکتر میخوام همین رو سرفصل موضوعی بکنیم انشالله، های مرکز جامعه که اشاره کردید انشالله یه موضوعی باشه که ما بتونیم مفصل به حضور شما بهش بپردازیم با امید خدا. خیلی محبت دارید به همه همکاران، سلام برسونید، آرزوی موفقیت بیش از پیش براتون داریم. خدا
شما را توفیق برای شما شنوندگان عزیز،
خدا
نگهدار،
خدا حافظ. با برنامه روزانه در خدمت شما هستیم. همطور که میدونید روزانه هر روز شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 تقدیم شما میشه به شکل زنده و مستقیم و ما در تلاش هستیم تا خبرهای علمی روز رو هم به سمع شما برسونیم، هم در گفتگو با کارشناسان و متخصصان امر اونها رو تحلیل کنیم. بهره‌گیری از توپ هوشمند در مسابقات جام جهانی. هرچقدر که لیونل مسی این روزها میدرخشه، متاسفانه کریستیانو رونالدو از مسابقات حذف شد. یه گلی رونالدو زده بود با ضربه سر در بازی پرتغال و اوروگوئه که این گل مردود شناخته شد، یعنی نه اینکه مردود شناخته بشه، این توسط رونالدو زده نشد. هرچقدر هم که دوربین های تلویزیونی تصویر رو بازپخش میکردن به نظر میرسید که ضربه سر رو در نهایت رونالدو زده، اما سنسور و توپ هوشمندی که در این مسابقات ازش استفاده میشه با اون حسگری که داخلش داره و تشخیص میده که آخرین ضربه رو چه کسی زده، نشون داد که رونالدو اون گل رو به ثمر نرسونده و باز هم یه فرصت دیگه از دست این بازیکن رفت. توپ هوشمندی که امروز داره در این مسابقات استفاده میشه شامل یک سنسور یا یک حسگر هست که تمامی اتفاقات پیرامون خودش رو که شامل ضربات هست در بازه 500 بار بر ثانیه محاسبه میکنه و اون رو به اتاق VAR یا کمک داور ویدیویی ارسال میکنه. در اونجا بررسی میشه که آخرین ضربه رو چه کسی در چه زمانی و در کجای بازی زمین بازی به ضربه زده و در نتیجه بهترین تشخیص برای زدن کسی که اون ضربه رو زده و در نهایت برای آفساید ها یا گل ها استفاده میشه، اتفاقی که چند بار در این مسابقات شاهدش بودید. خب حالا که خبر از دنیای فناوری برای شما گفتیم، بریم سراغ خبرهای دیگه از دنیای فناوری و خاص حوزه نانو با آقای مهندس داوود قرایلو. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، روز شما بخیر و خوشی. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و تو این هوای آلوده تنتون سالم باشه.
سلامت باشه انشاءالله. متشکرم از شما. آقا هوای آلوده رو گفتی، نانو کمکی میکنه برای کاهش آلودگی و آلاینده ها؟
ببینید فناوری نانو، بله، یکی از مهمترین جایی که فناوری نانو خیلی کمک کرده مبدل‌های کاتالیستی هست.
بله،
مبدل‌های کاتالیستی همین‌هایی هستند که در واقع توی اگزوز خودروها استفاده میشه. این مبدل‌ها کارشون اینه که در واقع خروجی سمی اگزوز رو میگیرن و اون رو تجزیه میکنن به موادی که خطر کمتری داره.
بله،
فناوری نانو به جهت کوچک بودن ابعاد این کاتالیست ها کارایشون رو بالا میبره.
درست.
در نتیجه استفاده از مبدل های کاتالیستی خیلی کمک میکنه که در واقع خروجی خودرو آلودگیش به حداقل برسه. البته الان ما سمت شرکت داخلی داریم که تولید کننده این مبدل ها هستن. تقریبا میتونم بگم تمام شرکت های خودروساز داخلی ما یه بخش عمده از مبدل هاشون رو از این مبدل های نانویی استفاده میکنن. بنابراین همین الان شاید خیلی از ما تو خودروهامون از این مبدل های نانویی کاتالیستی استفاده میکنیم. فقط این که چیزی که مهمه اینه که این باید هر چند سال یک بار تست بشه که خب اونایی که ماینه فنی میگیرن کنترل میشه و اگه لازم باشه حتما باید تعویض بشه. عمره بله مشخص داره.
بسیار عالی، چقدر توضیحات خوبی بود و چقدر ضروری. اما خبرهایی هم گویا برای ما دارید که این خبرها رو هم بشنویم.
بله، خبرها زیاده. یه خبر خوب برای من خیلی جذاب و دلنشین بود. ما این هفته توی مراسمی شرکت کردیم که مراسم اهداء یک دستگاه نانویی بود که یک خیریه خریده بود. یک دستگاه از اون 5 دستگاه از یک نوع دستگاه نانویی بود که یک خیریه اینها رو از شرکت دانشمندان خریده بود و به 5 تا بیمارستان اهدا کرده بود. این دستگاه نانویی دستگاه تشخیص مارجین های سرطانیه. حالا قبل از این که من یه توضیحی بدم این دستگاه تشخیص مارجین های سرطانی چیه، یه نکته ظریفی توی این رویداد بود که برای من جذاب بود، گفتم حالا برای شما بازگو کنم.
بله بفرمایید.
تا قبل از این همیشه اسم خیرها با مدرسه سازی و ساختمون سازی و راه سازی همیشه گره میخورد. ولی الان اخیراً شاهد اتفاقات بهتری هستیم. یعنی این که خیرین هوشمند ما علاوه بر ساختن ساختمون و راه و چیزایی که خیلی به چشم دیده میشه، سراغ تکنولوژی رفتن. یعنی میان از شرکت‌های دانشمندان ایرانی که محصولات در خور توجه و راهگشا دارن، محصولات رو خریداری میکنن و به کاربران یا حالا اون سازمان هدف میدن که به نظر من خیلی کار پسندیده.
خیلی کار خوبیه.
دو جنبه داره. یک جنبه اینه که خب اون شرکت دانشمندان حمایت میشه با این کار و از تولید علم و فناوری حمایت میشه، و جنبه دیگه‌ش هم اینه که خب اون وقت یک مریضی که روی تخت بیمارستان هستش میتونه خدمات بهتری بگیره. این جنبه‌ش به نظر من خیلی جالب بود. حالا اگر صدای ما رو خیرین میشنون بگم که واقعا این مسیر خیلی قشنگیه که چند بعدی در واقع اون کار خیر به دل جامعه میشه
میشینه و چقدر میتونه به هر حال نوآورانه باشه این اتفاق. و ولی تشکر بکنیم به هر حال از دوستانی مثل شما، از آقای دکتر سرکار و ستاد نانو که این فرهنگ سازی رو ایجاد کردن که خیرین بیان به سمت این که به هر حال روی پروژه‌های دانش بنیان که در نهایت خیرش به کل کشور میرسه حضور داشته باشن و ان شاء الله بیشتر و بیشتر هم بشن.
بله. خب
خبر بعدی بله. اگر فرصت داریم بفرمایید.
بله. بله خیلی کوتاه هم بگم این دستگاه چیه، چون به نظرم خیلی جالبیه.
کامل با جزئیات بله. بگید، فرصت داریم برای شما.
بله. بله. ببینید این دستگاه تشخیص ماجنه سرطانی یک دستگاه خیلی جالب و راهگشا از این جهت وقتی یه جراح میخواد تومور سرطانی از بدن بیمار خارج کنه، باید بدونه که این تومور تا کجاها نفوذ کرده. اینو با چشم نمیشه دید، یعنی توی اتاق عمل جراح تا یه حدی میتونه جلو بره، ولی از این حد بعد دیگه نمیدونه آیا به مرز سلول سالم سرطانی رسیده یا نه. معمولا جراح کار رو متوقف میکنن، یه نمونه برداری از بافت باقی مانده انجام میده، میفرستن از آزمایشگاه، پاتولوژیست اینا رو تست میگیره و به جراح در اتاق عمل میگه که خب الان هنوز سلول سرطانی باقی مونده یا نه. این درصد خطاش 30%، یعنی این که از هر 10 تا بیمار 3 تا بیمار ممکنه که به خطا بگن سلول سرطانی دیگه باقی نیست ولی سلول واقعا وجود داشته باشه، و این باعث عود مجدد بیماری یکی دو سال بعد میکنه، یعنی این که بیمار دوباره با مشکل مواجه میشه. حالا یه شرکت دانشمندان ایرانی اومده یه دستگاهی رو ساخته که به جراح تو همون اتاق عمل این اختیار رو میده، این امکان رو میده که مارجین ها یعنی اون لبه های سلول های سرطانی رو تشخیص بده، یعنی که همینجوری که داره سلول های سرطانی رو برمیداره با اون دستگاه تست میکنه آیا تمام شد یا هنوز باقی است. اگر باقیه من ادامه بدم. درصد خطای این دستگاه فقط 3% که در مقابل 30% قبلی خب خیلی 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 کمتر حساب میشه. بنابراین شانس زنده ماندن و شانس عمل جراحی موفقیت آمیز خیلی بالا میده و از این جهت خیلی به بیمار کمک میکنه. حالا ممکنه که شنونده شما بپرسن که خب این دستگاه ایرانی ساخته شده، آیا جایی هم استفاده شده و فقط خریداری شده و اهدا شده به بیمارستان؟ این دستگاه تقریبا توسعهش 10 سال طول کشیده و توی 2 سال گذشته که توسعهش به اتمام رسیده توسط چند تا تیم جراحی زبده و خبره توی ایران استفاده شده. ما توی اون جلسه ای که اهدای این دستگاه بود این تیم ها حضور داشتن و بسیار آدم های کارکشته و از اون پزشک های بسیار قدیمی و کسایی که خودم پزشک حالا خودم نمیتونم اسمش رو ببرم 5 عمل جراحی در روز میگفت من انجام میدم و توی 2 سال گذشته میگفت من با این دستگاه 3000 جراحی رو انجام دادم، 3000 جراحی موفقه رو من انجام دادم. و این نشون میده که این دستگاه دیگه بعد از 2 سال و 3000 تا جراحی فقط توسط تیم های دیگه هم بودن دیگه حساب خودش رو پس داده
و حسابی جای خودش رو باز کرده در دل جراحان فکر میکنم.
بله بله. و فرصت های صادراتی هم داره به این جهت که حالا شاید این گفتن این جمله خورده حساسیت بخیز باشه، ما بگیم مشابه خارجی نداره، ولی واقعیت اینه که این دستگاه مشابه خارجی نداره، یعنی نوآوریه.
خیلی هم اتفاق خوبی. متشکرم از شما، خیلی خبر خوبی بود، اتفاقات خوبی که شما اشاره کردید. داوود خان عزیز ممنون، ان شاء الله باز بتونیم در روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم و خبرهای نانو رو بشنویم. محبت دارید، موفق باشید. خداحافظ. اما لحظات پایانی یه خبر دیگه هم بگم برای شما. به هر حال خبرهای فناورانه جام جهانی همواره جذابیت‌های خاص خودشو داره. فیفا فدراسیون جهانی فوتبال یه اپلیکیشن رونمایی کرده خاص خود بازیکن، یعنی بازیکن وقتی که از مسابقه تموم میشه به سمت هتل این اپ یا برنامه کاربردی فیفا پلیر رو باز میکنه و فقط مشخصات فنی خودش در زمین رو میبینه. یعنی مثلا من به عنوان بازیکن الان بازیم تموم شده، نشستم تو اتوبوس و دارم میرم سمت هتل محل اقامت، تو همین مسیر این برنامه کاربردی به من نشون میده چند تا پاس دادم، چند کیلومتر دویدم، چند تا پاسم خطا بود، چند تا تکل رفتم، چند تا پاس گل دادم و چند تا گل زدم. و این آمارهایی که ما تو برنامه‌های تلویزیونی میبینیم و همواره جذابه، خاص خود هر بازیکن بهش داده میشه و این نشون میده که چقدر فناوری و تکنولوژی در ورزش تاثیرگذاره، تا جایی که به هر حال فدراسیون‌های بزرگ جهانی هم در این زمینه تخصصی و اختصاصی برای بازیکنان دارن این خدمات رو ارائه میکنند. بخش‌های مختلف امروز تقدیم شما شد. از ساخت 2 ماده اولیه داروی MS و التهاب روده برای شما گفتیم، همچنین از کلیات لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی صحبت کردیم با یکی از نمایندگان محترم مجلس، با یکی از معاونان مجموعه وزارت آموزش و پرورش در رابطه با غربالگری برای دانش آموزان صحبت کردیم، از تسهیلات صندوق نوآوری شکوفایی ریاست جمهوری برای شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق گفتیم، و البته کلی خبرهای حوزه فناوری که اکثرش هم ایرانی بود و باعث افتخار و چقدر اتفاقات خوب. متشکرم که این هفته ما رو همراهی کردید. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. حتما ما رو به یاد داشته باشید. گفتم خدمت شما روزانه شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 تقدیم شما میشه. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره‌کار. فعلا خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خطر دسترسی های غیر مجاز. خطر دسترسی غیر مجاز به داده های ما در کامپیوتر و اینترنت همیشه وجود داره. اگه اخبار مربوط به امنیت سایبری رو دنبال کنید، میبینید که هر روز سازمان ها، شرکت ها و اشخاص زیادی با ترفندها و روش های متفاوتی از حمله های سایبری قربانی میشن و داده ها و اطلاعاتشون در معرض انواع تهدیدها قرار میگیره. هر چقدر داده های بیشتری از ما در اینترنت آپلود یا بارگذاری شده باشه، باید بیشتر مراقب امنیت داده ها باشیم. علاوه بر اینکه افراد سودجو تمام سعی و تلاششون رو برای دسترسی به داده های ما میکنن، خودمون هم با انجام اشتباهاتی داده ها و اطلاعات شخصی و محرمانمون رو در معرض خطر دسترسی های غیر مجاز قرار میدیم. بیایید چند تا از این اشتباهات رو با هم مرور کنیم. استفاده مجدد از یک رمز عبور. استفاده از یه رمز عبور برای بیش از یه حساب کاربری خطرناکه، چرا که افراد سودجو با کرک کردن یک پسورد و در نتیجه افشا شدن رمز عبور شما میتونن به راحتی به بیشتر حساب‌های آنلاین شما دسترسی پیدا کنن. بنابراین لازم هر حساب آنلاینی که دارید یه رمز عبور قدرتمند و منحصر به فرد داشته باشه و توجه داشته باشید که این رمزهای عبور رو هم باید بعد از مدتی استفاده تغییر بدید. کلیک کردن‌های بیجا. فیشینگ همچنان یکی از موفق‌ترین و رایج‌ترین تهدیدهای سایبریه. نفوذگرهای مخرب در حمله فیشینگ کاربر رو ترغیب می‌کنن و فریب میدن تا روی یه لینک کلیک کنه یا زمینه یه فایل رو باز کنه. ممکنه ایمیلی از طرف یه شخص ناشناس دریافت کنید که شما رو ترغیب می‌کنه روی یه لینک کلیک کنید، یا ایمیلی که ادعا می‌کنه از طرف بانک یا شرکت شماست و می‌خواد که یه سری اطلاعات برای اونها ارسال کنید. حتی ممکنه ایمیل دوست شما هک شده باشه و سوء استفاده کننده به نام دوستتون به شما ایمیلی ارسال کنه. بنابراین هوشیار باشید و اگه حس کردید چیزی درست نیست یا مشکوکه، به روش دیگه‌ای مثل تماس تلفنی از صحت ارتباط مطمئن بشید.
شما شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. این بخش تا ساعت 14 ادامه دارد.